بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله بالأراضي. خوشحالم که به حمد الله امسال این دیدار تحقق پیدا کرد. سال گذشته این توفیق رو نداشتیم. سالهای قبل البته هر سال با نخبگان دیدار می‌کردیم و جلسه امروز هم برای من جلسه مفیدی بود، یعنی از مطالبی که دوستان و عزیزان ما پسرها و دخترها اینجا بیان کردن من جدا استفاده کردم. حالا قضاوت کردن در مورد دقت، عمق و صحت بیانات مطلب بعدی است، باید انسان بیشتر تأمل کنه رو اون چی که شما گفتید. اما علل اجاله اون چیزی که من اینجا شنیدم برای من قابل استفاده بود و بهره بردم. خیلی متشکرم از دوستانی که زحمت کشیدن بیاناتی رو بیان کرد. چند نکته در باب نخبگی و نخبگان به شما عرض میکنم. اگر مجال شد، وقت بود، چند کلمه هم راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان عرایزم خواهم گفت. نکته اول این است که عزیزان من، نخبگی یک نعمت الهی است، یک موهبت خدایی است. نعمت الهی رو باید شکر کرد. اول چیزی که در ذهن شما قرار میگیره این باشه که این نعمت رو شکرگزاری کنید. وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. در سوره نحل چند جای دیگه قرآن هم این اشکرون نعمت الله هست. این وظیفه همیشگیست. کیفیت شکر رو بعداً عرض خواهم کرد در یکی از شماره‌های بعدی که عرض میکنم. این نکته اول. به فکر شکر نعمت نخبگی باشید. این موهبت الهی رو شکرگزاری کنید. نکته دوم. اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه صرفاً استعداد و ظرفیت ذهنی نیست. خیلی ها هستن، استعداد دارن، ظرفیت ذهنی هم دارن و این ضایع میشه، اصلاً بروز پیدا نمیکنه یا از او هیچ استفاده مناسب و شایسته نمیشه و تبدیل به نخبه نمیشه. اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه علاوه بر استعداد و ظرفیت ذهنی، قدر شناسی از این حقیقت و از این نعمت، این رو قدر شناسی بشه و بر اساس او کار و تلاش انجام بگیره. یک انسان با استعداد و پر ظرفیت اگر این ذهن رو به کار نیندازه، از این ظرفیت استفاده نکنه، با تنبلی، بیحالی، بیتوجهی، غفلت بگذرانه، مسلماً تبدیل به نخبه نخواهد شد. نخبه اون کسی است که قدر شناسی میکنه، استعداد رو، قدر استعداد رو میدانه، اون رو به کار بیاندازه و با همت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت خودش رو تبدیل میکنه به یک نخبه. خب، حالا این قدرشناسی اولا به عهده خود او، ثانیا به عهده محیطه. محیط یعنی مجموعه حکمرانی، مجموعه مسئولین، در یک برهه‌ای پدر مادر، در یک برهه‌ای معلم یا استاد دانشگاه. اینا باید قدردانی کنن، عمده قدرشناسی باید به وسیله خود نخبه انجام بگیر. این البته در مورد شخص نخبه است، در مورد کلان کشورم همین جوره. کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتره. این ادعا نیست، این چیز ثابت شده است و مسلمه. نخبه است، یعنی بالقوه کشور ما، ملت ما بالقوه نخبه است. یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران هم امروز و هم همیشه، امروز هم هست، در گذشته هم بیشتر بوده، عبارت است از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی‌اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانن که خود او منکر این استعداد بشه. اینقدر بگن نمیتوانی، نمیتوانی، نمیتوانی که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. این یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده. در آفریقا تمدن‌های بزرگی وجود داشته، در بخشی از آفریقا، در غرب آفریقا، در نقاط دیگر، که اینها به کلی نابود شده، از بین رفته. نهرو در این خاطراتش، در نگاهی به تاریخ جهان، میگه که قبل از اینکه انگلیس‌ها وارد هند بشوند، هند از لحاظ صنایع داخلی خودش، صنایع اون روز، قرن 19، اوائل قرن 19، یک کشور خودکفا بود. انگلیس‌ها که وارد شدن، اول کمپانی هند شرقی، بعدم دولت انگلیس، وضع رو به جایی رسوندن که هندی‌ها احساس می‌کردن که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود نداره. انکار توانایی‌های یک ملت در کشور خود ما هم همینجوره. ما 200 سال با این بلیه مبتلا بودیم، بیش از 200 سال تقریبا با این بلیه مبتلا بودیم تا قبل از انقلاب اسلامی. یادتون هست، یعنی شنیدید که نخست وزیر دوره طاغوت وقتی قضیه نفت مطرح شد که ایرانی‌ها نفت دارند و خودشون نفت رو اداره کنند و بحث ملی شدن اینها مطرح شد، او در مقام انتقاد از این فکر میگفتش که ایرانی ها برن لوله هنگ بسازند. لوله هنگ شما ها ندیدید. لوله هنگ یعنی آفتابه‌ای که حتی با حلبی ساخته نمیشه، با گل ساخته میشه. بود قدیما، زمان نوجوانی ما، بچگی ما، هنوز بود لوله هنگ، آفتابه‌ای که با گل درست میشه. یعنی ایرانی ها برن لوله هنگ درست کنن. یعنی این اینجوریست، یک ملت رو به اینجا میرسونن. وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. ببینید، غفلت و غارت اینا مکمل همه. غفلت مقدمه غارت، غارت افزایش دهنده غفلت. غفلت و غارت با هم دیگه همراه. این در مورد کشورهایی که مستقیم تحت استعمار بودن صدق میکنه. در مورد جایی مثل کشور ما که استعمار مستقیم هم نشده، صدق میکنه. لذاست که میخوان غافل باشیم. حالا در قرآن بحث غفلت چیز جالبی است. کاملا صریح مسئله غفلت مطرح شده در این مسئله صلات و خوف. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده. دشمن میخواد شما غافل بشید از سلاحتون و از دارایی هاتون، از سلاحتون، بحث پهپاد و موشک و اینا رو که می‌بینید، این روزا شده و در دنیا به عنوان یه مسئله اساسی و مهم مطرح میشه. میخواد شما از اینها غفلت کنید، از این توانایی چشم بپوشید تا بتوانه راحت به شما حمله کنه. این عرض کنم که مربوط به این قضیه. خب دور نشیم حالا از مسئله موشک، ما رو از مسئله نخبه ها دور نکنه. نکته بعدی در مورد نخبگی و نخبگان، بحث احساس مسئولیت نخبگانه. احساس مسئولیت، البته دستگاه حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی این یکی از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنی. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود، خب نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان، گاهی نامهربانی میشه، این رو ما میدونیم، مطلعیم. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه و دلسرد نباید بشن. بعضی ها میگن که آقا فلان اداره رفتیم، فلان دانشگاه رفتیم، با ما اینجور برخورد کردن فلان. اینا نباید نخبه رو دلسرد کنه، باید احساس مسئولیت کنه، تلاش کنه، دنبال کنه. این همون شکریست که اشاره کردم. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه که بایستی شکر کنه. شکر عملی این است که تلاش کنه، فعالیت کنه. اینها البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باش که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می‌شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره، که خب البته این خیلی مهمه که جهت دهی می‌کنه به حرکت نخبه. یک نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره این است که نخبه علمی، حالا بحث ما سر نخبگان علمی است، نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکن است، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده، دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته. البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم. ما البته در آمارهامون که متکی به آمارهای جهانی است، پیشرفت علمی خودمون رو ستایش می‌کنیم. قابل ستایش هم هست. واقعا پیشرفت داشتیم ما. منتها فاصله مون با خطوط مقدم علم در دنیا زیاده. 200 سال ما رو عقب نگه داشت. بعد از پیروزی انقلاب خب یه حرکتی انجام گرفته، از حدود 2 دهه قبل یه حرکت سریعتری شروع شده و پیشرفت‌های خوبی کردیم. لکن هنوز فاصله مون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم. یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم. که حالا در مورد این من یه نکته‌ای هم بعداً عرض خواهم کرد. و مرحله بعدم این است که دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم. یقیناً یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علمه، علم نافع. و ما که تکرار می‌کنیم تمدن نوین اسلامی قطعاً یکی از پایه‌هاش پیشرفت علمی است. ما خودمون رو آماده کنیم برای این. هم یه نکته، اگر چنانچه شما چشمتون به عنوان نخبه به این افق باشه، قهرن حرکت علمی شما جهت درست خواهد داشت. و همین مشکلاتی که گاهی گفته میشه، بحث مقاله و این چیزا که دوستان ذکر کردن، اینا دیگه از بین خواهد رفت. یعنی جهت صحیح مشخص خواهد بود و پیشرفت درستی پیدا خواهد شد. و اما اون نکته‌ای که گفتم اشاره می‌کنم، بحث آفرینش علمی است. این مهمه. امروز خب کارهای علمی زیادی در کشور میشه، اما این کارها غالباً متفرعات بر آفرینش علمی دیگرانه. دیگران فرض بفرمایید که نیروی انرژی هسته‌ای رو مثلا فرض کنید کسی کشف کرده، ما امروز داریم رو این کار میکنیم. اون چه که نیاز هست و بایستی انجام بگیره آفرینش علمه. باید خلاق باشید، باید تولید کنید علم رو، که غالباً از کشف یک نیروی در طبیعت به وجود میاد. یعنی نوآوری در علم ناشی از این است که یک ناموسی را، یک قانونی را که در طبیعت وجود داره و تا امروز کشف نشده، شما کشف میکنید. بر اساس او تولید علم میشه، بر اساس او فناوری های متعددی به وجود میاد. باید دنبال این باشه. یعنی جوان نخبه ما باید دنبال این باشه، خلاقیت در دانش. و حالا فرض بفرمایید که مثلا نیروی جاذبه، حالا مثال‌های قدیمیش ایناست دیگه، از قدیم این مثال‌ها رو می‌زدیم. نیروی جاذبه وجود داشت، یکی اینو کشف کرد، بر اساس او دانش‌هایی به وجود آمد. نیروی الکتریسته در طبیعت عالم وجود داشت، کسی او رو نمی‌شناخت، یک کسی کشف کرد، بر اساس او این عرصه عظیم علم و فناوری به وجود آمد. در بخش‌های بعدی در مسائل جدید نانو از این قبیل، مسئله از کارم که سلول‌های بنیادی از این قبیل، مسئله انرژی هستی از این قبیل، اینها رو کشف یک حقیقتی در طبیعت، کشف یک سنتی، یک ناموسی، یک عنصری در طبیعت، طبیعت الهی و صنع الهی، موجب میشه که شما به یک نکته علمی پی ببرید. اون نکته علم خواهد بود، تدوین میشه گسترش پیدا میکنه، منتهی میشه به فناوری و اینها. یه نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره، من قبلها هم یه وقتایی به این اشاره کردم، این است که یکی از هدفهای جامعه علمی کشور، نه فقط نخبگان، همه جوامع علمی، البته در مورد نخبگان این بیشتر مورد نیاز هست، این است که باید به مسائل کشور فکر کنن، مسئله محور کار کنن. مسئله محوری مهمه. کشور مسائل اساسی داره، باید به اینا توجه کرد. اینا بایستی از طرق علمی و با روش علمی حل بشند. راه حل داره. الان همینجا دوستان ما چند تا از این مسائل رو مطرح کردن و براش راه حل ذکر کردن. عرض کردم داوری در مورد این راه حل ها احتیاج به تأمل و دقت داره. اما می توان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد که بتوان با اطمینان دنبال حل مسئله بود، حل مشکل بود. از باب مثال موضوعات مبتلا به امروز ما، فرض بفرمایید مسئله آب در کشور، یه مسئله است دیگه، مسئله کشور مسئله آبه و در آینده خیلی نزدیکی به مسئله مهمتری هم در سطح دنیا تبدیل خواهد شد، مسئله آب. خب این یه فکر علمی باید بشه براش. یا مسئله محیط زیست، حتی مسئله ترافیک. مسئله ترافیک یه مشکلی است دیگه در زندگی. شما از یه گوشه تهران حرکت میکنید تا یه قسمت دیگه باید یک ساعت و ربع سوار ماشین باشید با این گرفتاری ها. خب این راه حل داره، باید از طریق علم راه حل این رو پیدا کرد. تا آسیب های اجتماعی، مسئله اعتیاد، مسئله طلاق، مسئله حاشیه نشینی، مسئله هجرت از روستاها و تخریب روستاها، اینا همه راه حل داره. یه وقت هستش که مدیری دلسوزی نداره، اصلا نمیخواد نگاه کنه به این مسائل، اون محل بحث نیست. اما وقتی فرض بر این است که مدیران میخوان مسئله را حل بکنن، و این راه حل علمی باید براش پیدا کرد و قطعا راه حل داره. یا مسائل اداره کشور، مشکلات نظام پولی، نظام مالی، مشکل نظام مالیاتی، مشکل بانک ها، موانع رشد تولید که ما امسال گفتیم برداشتن موانع، راه حل علمی داره. اینا باعث از طریق علم روشن بشه. که من بعدن یه اشاره هم باز به این خواهم که به ده ها مسئله دیگه. یعنی روی مسئله فکر کنید. یه گزارشی به من دادن، گفتن در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه‌ها غالباً غیر دولتی است، دانشگاه‌ها خصوصی است، ولی همین دانشگاه‌های غیر دولتی بودجه فراوانی از دولت‌ها می‌گیرن. چجور؟ نه اینکه بیان همینطور فلعی پول بدن برای دانشگاه، نه، مسئله تعریف می‌کنن برای دانشگاه و از اون دانشگاه جواب مسئله رو می‌خوان. هر مقداری که اون دانشگاه توانست این مسئله رو براشون حل کنه، درآمد مالی از ناحیه دولت و حاکمیت خواهد داشت. خب این خیلی خوبه. یعنی مسئله محوری در زمینه کارهای علمی و کارهای نخبگان و چیز مهم و لازمی است. این هم این نکته. این مسئله محوری که عرض کردیم، من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در ده کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. امروز کشورهایی که درجه اول در مسئله هوش مصنوعی هستن، حالا غیر از آمریکا و چین و اینها که در رده‌های بالا هستن، کشورهای آسیایی، بعضی کشورهای آسیایی هم هستن، بعضی کشورهای اروپایی هم هستن، ما نیستیم. البته کشورهای آسیایی دارن بیشتر هم هستن، تو اون دهتای اول تعداد کشورهای آسیایی بیشتر. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم. یه نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره بحث مهاجرته، که امروز هم تو یکی از صحبت‌ها یه اشاره شد. خب یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره. عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتونن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانتی میدونم بایستی دنبال کنیم. مسئله مانع زدایی از تولید که گفتم اشاره خواهم کرد که شعار امسال هم هست، اونی که من اینجا یادداشت کردم اینه که مهمترین موانع تولید موانع فرهنگی است، بیش از موانع عملیاتی و مادی و اینها، بیشتر موانع فرهنگی است. یعنی ناامیدی، احساس ناامیدی، احساس ناتوانی، احساس بی آینده بودن، بی حوصلگی، بی همتی، اینا. یعنی اینا چیزایی است که واقعا مانع پیشرفت کار تولید. سرگرمی‌های مضر، یعنی جوان ما که می‌تواند یه شرکت دانش بنیان فرزند به وجود بیاره و یه بخش مهمی از کارها رو انجام بده، هم خودش درآمد پیدا کنه، هم به کشور فایده برسونه، این به جای اینکه بیاد دنبال کار و تلاش و زحمت و این حرفا، میره سراغ سرگرمی‌های زائد. خیلی‌ها سرگرم به رایانه و اینا میشن دیگه، غالبا الان شب تا صبح یا صبح تا شب تا هر چی بتوانن تو اینترنت بی خودی میگردن، بی فایده، بی هدف، بدون اینکه سودی عاید بشه. به نظر من باید این رو، راحت طلبی، نداشتن همت، نداشتن خطرپذیری، اینا چیزایی است که مانع های اساسی تولید. راجع به شرکت های دانش بنیان، خب خوشبختانه رشد خوبی داشته. من البته تو آمارها حدود 6000 تا در ذهنم بود، امروز آقای دکتر ستاری گفتن 7000 تا. خیلی خوب، به حمدالله این کار مهمی است که انجام گرفت، باید افزایش هم پیدا کنه. منتها در مورد افزایش بنده قبلا هم تو همین جلسه گمان میکنم گفتم سختگیری بشه در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن. یعنی اینجور نباشه که خیلی آسان کمیت رو بالا ببریم، کیفیت کار مورد توجه نباشه. دانش بنیان بودن ضوابطی داره، این ضوابط باعث رعایت بشه. ما البته صنایع بزرگمون در کشور دانش بنیان نیستن، این عیب بزرگی است. به من اینجور گفتن که افرادی که ظاهراً صاحب صلاحیتن که این شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک می‌توانند تأثیر بگذارن و اون صنایع بزرگ کشور رو به صنایع خودروسازی و امثال اینها رو هم دانش‌بنیان کنن. اگر این کار ممکن باشه حتماً بایستی انجام بگیره. یک شرط لازم برای رشد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان این است که بتوانیم ما محصولات اونها رو در داخل کشور رایج کنیم. حالا بحث خارج کشور و صادرات رو هم بعد عرض بکنم. در خود داخل کشور مصرف بشه. رایش این است که تولیدی که او میکنه دیگه واردات نداشته باشه. باز یه عده‌ای جنجال نکنن که مثل قضیه لوازم خانگی که چرا شما گفتید که لوازم خانگی فلان کشور رو مثلا فرض کنید که نیارن. نه، لازمه رشد شرکت‌های داخلی و تقویت اونها که بتوانن روپای خودشون بایستن لازمش اینه که ما برای اینها بازار در داخل، بازار داخل بازار کوچکی نیست، این بازار رو در اختیار تولید داخلی باید گذاشت، به خصوص دولت ها و سازمان های بزرگ که اینا بزرگترین مشتری اینان، دولت ها بیشترین مصرف کننده این به اصطلاح صنایع تولیدات صنعتی و اینها هستن، اینها از اینها تهیه کنن، از دانش بنیان ها تولیدات داخلی رو استفاده کنن، دیگه واردات کمر اینها رو نشکنه و اینا. بنابراین البته حالا وقتی که ما میگیم واردات جلوش گرفته بشه، در واقع به کمک کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف میزنیم. اون بنگاه داخلی هم وظایفی داره، اونا هم باز قیمتها رو گران نکنن، کیفیت رو پایین نیارن که به کلی بیفایده بشه اون توصیه‌ای که شده. پس بنابراین یه مسئله بازارهای داخلی است، مسئله صادراته. اگر چنانچه صادرات وجود نداشته باشه، پیشرفتی اونچنان که باید پیش نخواهد آمد. و در مورد صادرات هم خود اون شرکت‌ها میتوانند فعالیت کنند و بیشتر دولت‌ها میتوانند فعالیت کنند. وزارت خارجه، وزارت سمت و بقیه میتوانند در این زمینه کمک کنند. بازارهای خارجی رو صدا و سیما میتوانه کمک کنه. بعضی از کشورها هستند که از ایران خاطره‌های خوبی دارن، اما اگر بگن دو تا محصول ایرانی رو اسم بیارید نمیتونن اسم بیارن. صدا و سیما بخش خارجی این محصولات رو تبلیغ کنه و گفته بشه. پس بنابراین این هم یک مسئله است. و یه مسئله دیگر هم این است که به بنده گفته شد از قول آقای دکتر ستاری که سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی کمتر از 1%. خب این خیلی کمه. حتماً بایستی این سهم از تولید داخلی افزایش پیدا کنه. و حالا در طول 3 سال، 4 سال، حداقل به 5% برسه. این کار رو باید همت کنن که انشالله تلاش بشه و امیدواریم انشالله که خداوند به همتون کمک کنه. نزدیک اذان و منم عرایزم رو تمام میکنم. امیدوارم انشالله خداوند به شما توفیق بده و آینده مال شماست. اینو بدونید، این کشور متعلق به شماست. شما هستید که فردای این کشور رو میسازید و مدیران فردای کشور هم شما هستید. خودتون را آماده کنید و کشور را هم آماده کنید. میتونید. من البته برای استفاده از جوانهای نخبه به مسئولین وزرا دولت قبلا من خیلی سفارش میکردم، یه مواردی هم بی تأثیر نبود. این دولت هم همینجور که استفاده از جوانها بشه در مدیریت‌های گوناگون و همون مدیریت‌های میانی و مدیریت‌های پایین که نقش مهمی هم داره که یکی از دوستان اینجا گفتن، از جوان‌ها خواستیم استفاده بشه، حتی در مدیریت‌های سطح بالا هم همینجور. سفارش می‌کنم من و انشالله این کار تحقق پیدا کنه. منتها شما هم خودتون رو باید آماده کنید، جای خودتون رو پیدا کنید، نقش خودتون رو در پیشرفت کشور خودتون پیدا کنید که چه نقشی میتوانید ایفا کنید. نخبگی شما اینجا هم باید خودش رو نشان بده که مشخص کنید جایگاه شما کجاست، در اون جایگاه قرار بگیرید و تلاش کنید و کار کنید. امیدواریم انشاءالله خدای متعال شما رو حفظ کنه. شما نور چشمان کشور و ملت هستید و فرزندان عزیز ملت هستید. انشاءالله خداوند شما رو برای این کشور نگه داره. ارواح طیبه شهدای بزرگوارمون و روح مطهر امام بزرگوارمون انشاءالله از ما راضی باشن و همه شما و ما مشمول هدیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشه. و السلام علیکم و رحمت.